عدد مدیریت اینها، لایه های میانی مدیریت اینها یهودی ها هستن و سهیونیست ها هستن که حالا یه بندش اینه و واقعا هم گرفتن دست خودشون. یه بند دیگهش از این پروتکل های یهودی میگه ما باید مردم دنیا علل خصوص جوانان رو چنان به غرایز جنسی سرگرم کنیم که اصلا به سیاست های ما دیگه کار نداشته باشن و ما راحت بتونیم در پناه این قضیه که اونها فکرش به ذهنشون مشغول شده بتونیم سیاست های خودمون رو در جهان اعمال کنیم. دقیقا دارید میبینید که همین اتفاقات داره میفته و آقای پروفسور ناتان آبرامز که از اساتید دانشگاه امریکا هستن یه مقاله دارن به نام نقش یهودیان در صنعت پورنوگرافی آمریکا. خیلی قشنگ تحلیلی میان میگن که رده اول میان مدیریتی بحث صنعت پورنوگرافی خود یهودی ها هستن که حالا انشعاب پیدا میکنه میاد تو شبکه های ماهواره‌ای، شاید مثلا با دوز پایین تر همون بحث اباحیگری رو دارن به تصویر دارن میکشن. شاید ملت ایران که حالا ملتی هستن که دارای قیود مذهبی هستن و اعتقادی هستن، شاید خیلی نه تو این حوزه برای اونها ایجاد شبکه مثلا مستهجن انجام بدن و شاید مخاطبین هم پیدا نکنن، ولی میان بحث های اباحیگری پنهان رو لابلای فیلم و سریال هایی که گنجانده شده رو برای ملت ایران پخش میکنن. نمونهش همین سریال هایی که حالا خیلی هم نزدیک میکنن فرهنگ رو به فرهنگ ایرانی، میگن کدوم فرهنگ نزدیکتره؟ الان فرهنگ ترکی آره نزدیکتره. خب همون بحثایی که ما در فرهنگ خودمون داریم، مادر شوهر عروسی رو اونا هم دارن. یه مدت اینا اومدن رو سریال کره ای کار میکردن، ترجمه میکردن، خیلی نتیجه نگرفتن. دیدن سریال های ترکی علل خصوص رو ملت ایران خیلی جواب میده با اون دوزی از بله با اون دوزی از بحث های اباحیگری که داخلش هست. میان چیکار میکنن؟ از طریق این فیلم و سریال ها میان مهار زدایی ذهنی میکنن. ببین آقای دکتر، چرا شما یا مثلا افراد دیگری نمیایم خدای نکرده دستمون یه استکان مشروب بگیریم سر کوچه مثلا شروع کنیم شراب خوری علنی؟ چرا این کارو نمیکنیم؟ حتی در خفا ما این کارو نمیکنیم. آدمی که قیود مذهبی داشته باشه هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. میان چیکار میکنن؟ میان اولین کاری که دشمن انجام میده این مهارزدایی ذهنیه، این مهارهای ذهنی که ما باعث میشه سمت گناهان نریم. میان چیکار میکنه؟ این مهارها رو باز میکنه از ذهن شما. مثلا در اسلام اومده که طرف اگر خانومی هستش که همسر داره شوهر داره، حتی نباید فکر آقای دیگر در ذهن خودش بیاره، اصلا نباید به کسی دیگه فکر کنه، چه برسه اینکه خدای نکرده بخواد ارتباط کلامی و ارتباطات نامشروع دیگه بخواد برقرار کنه. ولی همین رو میان تو فیلم و سریال میان چیکار میکنن؟ از طریق فیلم و سریال های جذاب و محرک بحث های غرایز جنسی میان کاری میکنم. میگه که کی گفته که هم چیزی باشه که مثلا یه خانمی که شوهر داره نمیتونه ارتباط داشته باشه؟ نه، شما میتونی هم همسر خودت رو داشته باشی و هم با کسای دیگه ارتباط برقرار کنی. و این فاجعه است، و این فاجعه است. من مثلا با دوستانی که حالا پای این شبکه ها و پای این سریال ها میشینن، مثلا با خانم صحبت کنم یا با آقای صحبت کنم، میگم که شما واقعا نمیترسید از اینکه توی خونتون توی خانوادهتون مثلا به آقایی که توی خونش همچین ماهواره است، میگم شما با صبح تا شب داری میری سر کار زحمت میکشی برای زن و بچت که یه زندگی سعادتمندی رو داشته باشه، بعد در غیاب شما داره یه شبکه ماهواره‌ای داره تو خونه شما به خانم شما داره آموزش خیانت داره میده. یعنی رسما داره مهارزدایی ذهنی میکنه. و اینم نگیم که آقا من نمیدونم برای رومن هیچ اثری نداره رومن، نه اصلا این حرفا نیست، کاملا هم اثر داره،
تاثیرات تدریجی و بعدی.
دقیقاً همین. فقط من یه نکته بگم و ان شاءالله بحثو واگذار کنم دکتر البرزی. ببین اثر فیلم و سریال، من میخوام یه نکته خیلی کوچیک بگم. همین فیلم و سریالی که در داخل کشور خودمون هم پخش میشه، مثلا یه سریالی پخش میشه به نام سریال خانم ستایش. این سریال ستایش فصل های سگانه ای که داشت، عمق اثر از فیلم و سریال رو بگم. این ستایش که سگانه ای که پخش شد، بخش اولش که پخش میشد سال 89 و 90، خیلی عجیبه، نام خود ستایش توی ثبت احوال تو دهه 80 مثلا 34 و 50 به بعد بوده توی اولویت های نامگذاری دختران ایران زمین. بعد در اثر پخش این سریال میاد روی رده دوم و سوم وای میسه، یعنی دیگه مردم ما بعد از اینکه میذاشتن فاطمه و زهرا اسم دخترشون، مثلا اولویت دوم و سومشون شده بود بحث ستایش. ببینید یک سریال میتونه اولویت نامگذاری دختران یک سرزمین رو عوض کنه. خب این اثرگذاری این سریاله. بعد چجوری میتونیم بگیم سریال رو ما اثر نداره؟ حالا دیگه شما ببینید که این اثراتی که فیلم های سریال های ترکی که دارن میذارن با اون محتوای واقعا وحشتناک، خب چه اثری رو بچه من داره میذاره؟ آقای دکتر، گندم ز گندم بروید جو ز جو، هرچی شما بکارید همونو برداشت میکنی. وقتی ورودی ذهنی بچه های شما، ورودی ذهنی همسر شما با این سبک فیلم و سریال ها باشه، با این مزامین، با این محتواها باشه، خروجی چی میخواد بشه؟ شما بچه‌تون چی انتظار دارید؟ به چی باید فکر کنه بچه شما؟ قاعدتا میخواد همون بحث یادگیری رسانه‌ای رو ما داریم، داره یاد میگیره رسانه و شاید بخواد همون رو تو زندگیش خدای نکرده عملیاتی کنه و خدای نکرده مبتلا به خیلی از جریانات بشه، بعد ما باید چیکار کنیم؟ این سوالی هستش که عزیزان باید قابل تأمل هست و باید روش فکر کنن که گردانندگان این شبکه ها کیا هستن، چه بحثای ذهنی و فکری دارن، اهداف تجاریشون چیه، اهداف سیاسیشون چیه، اهداف اجتماعیشون چیه و چی کار با خانواده های ما دارن. آیا در پی رشد و تعالی خانواده ما هستن یا در پی فروپاشی خانواده ما؟ یکی از بندهای پروتکل های یهودی دقیقه همینه، میگه باید خانواده ها رو به فروپاشی بکشونیم که بتونیم هدایت بچه های اینها رو به دست بگیریم، یعنی ما بگیم بچه‌ها اینها چجوری تربیت بشن. و بحث تربیت رسانه.
خیلی متشکرم، یک فرصتی رو از اتاق پخش بگیریم و برگردیم.
دشمن شبهه درست میکنه، بزرگ نمایی هم میکنه، جوری هم دشمنان ما در دستگاه‌های ارتباطی خودشون و تبلیغاتی خودشون جوری حرف میزنن که انه او هزار برابر اون مقدار مخاطبی که دارن که انه او مخاطب دارن، اینجوری وانمود میکنن. فریب اینا رو نباید کرد، فریب این بزرگ نمایی های دشمن رو هم نباید کرد.
راه پیمایی های امروز علیه حرکت های اعتراضی چند روز اخیر،
اگر چنانچه این تحلیل هایی که اونها میکنن نسبت به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اینجاش خرابه، اینجاش ویرانه، اینجاش نابود شد، اینجاش از بین رفت، پدرش در آمد، اگر بنا بود این تحلیل ها تحلیل های واقعی باشه، همونطور که عرض کردم باید 100 بار تا حالا ما کفن پوشونده باشیم. روز اول هم میگفتن جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه از بین خواهد رفت، بس سر 6 ماه دیدن نشد، بودن تا 2 سال دیگه، 40 سال گذشته. به توفیق الهی همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر دشمنان خودمون را، آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
اینجا استودیو رادیو گفتگوست و برنامه چشم سوم در خدمت شما هستیم. همونطور که شنوندگان عزیز میدونن، امروز در خدمت دو تن از کارشناسان گرامی، جناب آقای دکتر هادی البرزی کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه و جناب آقای محمد جوانی نویسنده و مدرس دانشگاه هستیم و بحث مربوط به رسانه‌های معاند رو پی میگیریم. جناب آقای دکتر البرزی، من سوالم رو درباره انتخابات بپرسم، هرچند شما یه اشارات خیلی مختصر کردین، من خواهش کردم که بذاریم مفصل‌تر درباره این صحبت بکنیم. اونم این که بر صورت اینها یک سال گاهی 2 سال صبر میکنن و تمام توانشون رو تلاش میکنن که توی یک جایی که میدان عمل است در حقیقت بیارن و اونجا به رخ مردم بکشن، یا اون تغییر رفتارهایی رو، ببخشید تغییر فکرهایی رو که زمیناشو فراهم کردن، اینجا دیگه رفتارها رو باهاش مدیریت بکنن. شما تو این انتخابات مشی اونها رو چجوری دیدین؟ اینا مثلا با هم اختلاف داشتن، فرمان واحدی داشتن، سیاست متحدی داشتن، یا نه مثلا هر کسی مسیر خاص خودش رو؟
بله، ببینید من میخوام از یه نقطه بالاتری به موضوع نگاه کنیم. جمهوری اسلامی ایران به قول امام راحل، نه یک کلمه جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم. ببینید اگه بخوایم دقیق نگاه کنیم، ما یک اتوبان سه بانده هستیم، جمهوریت، اسلامیت، ایرانیت، که در کنار هم داره پیش میره به طور واحد. اینها روی این سه تا موضوع دارن کار میکنن. موقعی که بحث انتخابات پیش میاد روی جمهوریت نظام دارن کار میکنن. موقعی که در طول سال به دنبال تضعیف باورهای عقاید مردم هستن، روی اسلامیت نظام دارن کار میکنن. برخی از گروه‌های ماهواره‌های یا شبکه‌های تجزیه طلب و قومی دارن روی ایرانیت نظام کار میکنن. یعنی این سه باندی که ما داریم رو اینها دارن پیش میرن. حالا بخشی متمرکز شدن بر اسلامیت نظام، ما حدود در واقع شبکه‌های مذهبی که دارن کار میکنن، حدود 14 شبکه مذهبی دارن رو عقاید و باور مردم ها دارن کار میکنن. اما در یک جا همه به یک نقطه میرسن که در واقع اون تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران هست. در موضوع انتخابات به طور ویژه، اینها از 6 ماه گذشته شروع کردن بر موضوع عدم مشارکت کار کردن، یعنی بحث تحریم انتخابات رو خیلی کار کردن در برنامه‌های گفتگو محور که تولید کردن. در واقع الان عملیات روانی دشمن و تهدید دشمن افکار عمومی پایست، یعنی روی افکار عمومی دارن اینا خیلی به شدت کار میکنن. اینها مشارکت رو جلو آوردن تا رسیدن به روز ثبت نام نامزدها،
یعنی روی مشارکت کار کردن برای کاهشش،
برای کاهشش دیگه. آره دیگه، تمام برنامه‌ای که انجام میدادن میخواستن مردم رو ناامید کنن از شرکت در انتخابات، حالا یا آینده کشور رو ناامیدانه نشون میدادن یا میومدن اصلا راجع به شرایط موجود کشور کار میکردن،
اصلاح پذیر نیست
یا اختیارات رئیس جمهور که آقا اختیارات داره نداره. اینو آوردن تا روز ثبت نام ها و ثبت نام ها که آغاز شد و شورای نگهبان تایید کرد، حمله کردن به ساختارهای نظام، به شورای نگهبان و به بقیه فرایندهای انتخابات تا رسیدیم به روز در واقع تبلیغات، مناظرهای انتخاباتی. یه بخش مثلا به رسانه ملی هجمه کردن در دوره انتخابات، یعنی هر دوره اینها به یکی از ابزارهای نظام و اون فرایندهای انتخابات حمله کردن تا رسیدیم به روز رای گیری. و یکی دو روز مونده به رای گیری یک حجم گسترده از اطلاعات و اخبار و گزارش‌ها و برنامه‌های گفتگو محور که مردم در واقع پای صندوق‌های رای نهند. اما وقتی روز انتخابات، ما انتخابات امسال ما دو تا ویژگی جالبی داشت، هم یه ساعت از این ور زود شروع شد، هم از اون ور دو ساعت دیر تمام شد. اینها اصلا پیش بینی نمی کردن، فکر می کردن در شرایط کرونایی، البته کرونا حراسی هم کردن ها که مردم نیان. وقتی که این اتفاق افتاد، مردم در طول یک روز بسیار گرم ساعت ها در صف رأی بودن تا رأیشون رو بدن و زودتر هم انتخابات شروع شده بود، اینها وسط های روز متوجه شدن که آقا مشارکت بالاست، یعنی اون چیزی که اینا فکر میکردن همون رو ساعت های اولیه اینو متوجه شدن.
تو فکر کنم رو عدد مثلا 20 و اینا بیان کردن.
آره بیان کردن. آره بله، تلویزیون که تلویزیون های وابسته به سعودی اعلام کرد که در واقع مشارکت 20% و اینجوری اومد اعلام کرد دقیقاً یکی دو روز قبلش و خیلی روش مانور داد که ما یک نظرسنجی اختصاصی انجام دادیم و اینجوری. اما وقتی که از اینا متوجه شدن که آقا مشارکت بالاست و مردم علارغم شرایط کرونا، می‌بینید که کرونا خودش یک عامل خیلی مهمیه در تمام انتخاباتی که تو جهان برگزار شده در ایام کرونا تأثیر داشته تو مشارکت.
حدود 10% درسته،
بله میگن 10% تأثیر داره. بالاخره یک سری از افراد بالاخره ممکنه مثلا به خاطر اون، البته وزارت کشور اینا تمهیدات رو اندیشیده بودن، تأثیر داره. اما نکته که وجود داشت،
یعنی ببخشید من تکمیل کنم، کشورهای دیگه هم حتی همه روش ها مثل یک چند روز برگزار کردن انتخابات یا انتخابات در حقیقت از روش های پستی و اینا که از قبل هم داشتن،
بله بله،
همه این کارها رو که انجام دادن تازه بررسی کردن 10% مردم به این دلیل
نیومدن، به این دلیل نمیان در همه کشورها،
حدود نمیدونم چند تا در 15
تا انتخابات 6-20% میگن، حالا میانگینش میگن 10% تاثیر داره در میزان مشارکت. مثلا ما داشتیم که البته رسانه‌های بیگانه یه مدت هم کار کردن که انتخابات مثلا برگزار نشه، به تاخیر بیفته، اما چون حضرت آقا همیشه تاکید دارن که یه روز هم نباید انتخابات، البته این تاکید خیلی درستی هم هست، تو کشور ما همیشه انتخابات به زمان خودش برگزار شده. در واقع اینا ناامیدسازی که انجام دادن، وقتی که نتیجه رو دیدن و اون قضیه تحریم انتخابات اینا شکست خورد، اینجا اومدن نتیجه رو روش بحث کردن که حالا که این شخصی که مثلا انتخاب شده رو اونو ناکارآمد نشون بدن، در واقع باز مردم رو از نتیجه ناامید کنن. در واقع ما تغییر روند کار و اینا رو تو این 6 ماه داریم می‌بینیم که هر سری چه اتفاقی براشون افتاده. اما نکته اصلی که من حالا جمع‌بندی کنم، بحث اینه که اون قضیه اصلی تحریم انتخابات شکست خورد، یعنی اون چیزی که اونا فکر میکردن که آقا مشارکت میاد رو 20% با این نتیجهی که اتفاق افتاد، علارغم برخی در واقع تعلل هایی که روز انتخابات شده بود و خیلی کارشناسان اعتقاد دارن که اگر اون نظم و اون دستگاه ها و اون قطعی ها اگه نبود شاید به بالای 55 هم میرسید، با این شرایط یک حضور پرشور و در واقع آگاهانه اتفاق افتاد دیگه، اینو نمیتونن حذف کنن الان. یعنی شما در برنامه‌های گفتگو محورشون که داری الان نگاه می‌کنی، برخیشون هم اعتراف کردن ها که ما پیش‌بینی نمی‌کردیم که
ما تو
مردم بیان،
برنامه‌مون شکست خورد.
آره شکست خوردیم. بعضی از کارشناسایی که اومدن تو برنامه اینا اعتراف کردن که ما از این حضور مردم شگفت‌زده شدیم، یعنی مردم ما همیشه دشمنان رو شگفت زده میکنن و این رو در واقع خودشون اعتراف کردن که این اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم. شما هم اگه نکته تکمیلی دارید من
آقای مقدم، خیلی جالبه حالا همه دوستان صحبت میکنن در مورد بحث نقش رسانه های بیگانه و نقش صدا و سیما در بحث انتخابات، اون کش و قوس هایی که تو انتخابات بود، ولی خیلی جالبه که نقش پررنگ شهید سلیمانی رو در انتخابات اصلا چیزی نیست که ما نادیده بگیریم. یعنی شما این ساعت 12:02 شب یه حجم عجیبی از مردم میرن رأی میدن و اصلا نمیدونن که چه اراده‌ای در اینا تصرف کرده. بعضی از تصاویر اومد بیرون که طرف با شلوارک و زیرپوش اومده بود رأی داده بود، یعنی واقعا در مرحله آخر، در دقایق آخر، این نمیدونه که چرا اومده رأی بده، یعنی فقط یه اراده‌ای در این اثر گذاشته و اومده رأی داده. من خیلی رو صحبت میکردم از اقوام خودم، اطرافیان، مثلا تو وایس های اینام دارم که باشون توی شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کردم، میگفت ساعت 12:30 شب ما به عشق حاج قاسم رفتیم رأی دادیم، چون واقعا مردم گلایه‌مندن با این اتفاقاتی که افتاد. یعنی تو هر کشور دیگه‌ای این حجم از اتفاقات رخ میداد و این حجم از بحث‌های عملیات روانی رسانه‌های معاند روی ذهن مردم پیاده میشد، واقعا 20% هم نمی‌رفتن رأی میدن. و واقعا این معجزه است که نزدیک 50% مردم ما مشارکت کردن. چرا من این حرف رو میزنم واقعا معجزه است؟ چون یه دفعه حاج قاسم سلیمانی در میدان و در صحنه عمل و در میدان عالم ماده 7 تریلیون دلار اینها رو پودر کرد. یعنی واقعا ترامپ جز میزد، میگه آقا من 7 تریلیون
خودشون،
بله بله، خود ترامپ میگه من 7 تریلیون دلار خرج کردم تو این منطقه، بعد از اون ور باید میخوام برم سرکشی کنم به پایگاه خودم تو عراق سر بزنم، باید هواپیمام چرا خاموش بره اونجا، بعد امثال این قاسم سلیمانی و نمیدونم بقیه سرداره سپاه، این همه ملت ایران توی راهپیمایی اربعین دارن توی این خیابونا و توی این بلوارای و این جاده های عراق دارن رژه میرن و مردم عراق هم از اینا پذیرایی دارن میکنن، بعد وقت من میخوام پایگاه خودم سر بزنم و چرا خاموش برم؟ چرا باید اینجوری باشه؟ و واقعا اینها صداشون در اومد در صحنه میدان، حاج قاسم اینا رو شکست داد. حالا سال 96 حاج قاسم نمیتونست کار انجام بده چون در عالم ماده محدودیت‌هایی داشت، ولی اینها وقتی شهید شدن، حاج قاسم وقتی شهید میشه، تنها اینا متاسفانه نفهمید شهید سلیمانی به مراتب خطرناکتر از سردار سلیمانیه و نفهمیدن که قرآن به ماها داره میگه، وعده داره میده، میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قرآن میگه شما اصلا فکر نکنید اینا که در راه خدا کشته شدن
مردن،
بلکه زندن، واقعا زندن دارن کار انجام میدن و واقعا با تمام قوا دارن کار انجام میدن. و شما نقش حاج قاسم تو انتخابات قشنگ دارین میبینید، بخش عظیمی از مردم، بابا این حجم عملیات روانی بی‌نظیر بود.
تصویری که در خارج از کشور قانونی است که پیراهن منقش به تصویر حاج قاسم رو پوشیده، این خیلی چیز عجیبیه.
بله.
و یک نفرم نبود، افراد متعددی بودن اینایی که من دیدم. بله. و این خودش یک پدیده است و ما سابقه نداره.
یعنی حاج قاسم تونست در اون عالمی که هست، حالا میگن که زنده هستن اینجا، خب اینا تازه وسعت روح پیدا کردن دیگه، تازه بیشتر میتونن کار کنن. ببینید من اینم بگم، شاید خیلی مرتبط با بحث رسانه نباشه، این شهیدی هست به نام شهید حمیدرضا اسدالله از شهدای مدافع حرم. من دوست دارم به این فکر کنیم، چون بحث روانی شده، ما خیلی چیز نکنیم که فکر کنیم اونا قولهای هستن اونور نشستن و تریلیون دلارها دارن خرج میکنن. اصلا نه، باور کنید یه شهید ما میتونه اندازه 100 تا اونها اثرگذار بشه. شهید حمیدرضا اسدالله چند ساعت مونده بود به شهادت و عملیاتش، ازش میپرسن که حمیدرضا شما به چی فکر میکنید؟ 2-3 ساعت دیگه شاید توی عملیات شهید بشید. حالا وصیت‌نامه‌اش هم توی اینترنت بزنن هست، خیلی شهید بزرگوار، بسیار عالی، بسیار برجسته. میگه که من دارم به این فکر میکنم که من که حالا شاید شهید بشم توی این عملیات، به این فکر میکنم که از وقتی فهمیدم شهدا در عالم برزخ دستشون بازتر و وسعت روح پیدا میکنن، بیشتر میتونن کار کنن، دغدغه اینه که شهید شدم بیشتر برای انقلاب اسلامی کار کنم. یعنی دغدغه حتی برای دنیای پس از مرگ خودش هم برنامه ریخته. و آقای مقدم، من این حرف حمیدرضا اسدالله رو نفهمیدم تا قضیه شهید حجاجی پیش اومد. دیدم واقعا شهید حجاجی هم تا زمانی که زنده بود کسی نمیشناختش، 4 تا بچهای پایگاه بسیجشون و مسجدشون و 4 تا کار فرنگی ساده میکرد. ولی این شهید وقتی شهید شد، نور عالم تاب شد و به تأثیر از ابا عبدالله، که این شعر برای ابو عبدالله هست، برای شهدا مصداق پیدا میکنه. پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش گم شده باشد. اینا تازه شهید میشن، سر از بدنشون جدا میشه، مانند یه شیشه عطری که درش جدا میشه ازش، عطرآگین میکنن فضا رو. و نقش ویژه حاج قاسم سلیمانی که تمام کارشکنی های رسانه ها و قول های رسانه غربی رو پودر کرد، یه نقش بسیار برجسته است. من همینجا از همه میخوام که برای شادی روح این شهید بزرگوار یک صلواتی قرائت بفرمایید. اللهم
صل. خیلی ممنون که ما رو بردید به یه فضای دیگری. من اجازه میخوام به عنوان در حقیقت تو بخش کارشناسی در مورد انتخابات یه نکته ای رو سریع عرض بکنم، اگر فرصت بود ادامه میدیم، اگر نه که خداحافظی میکنیم. تو بحث انتخابات به نظر من بحث مشارکت یه موضوع خیلی مهمه و حتما هم توجه بحثایی رو باید مطرح کرد که آقا چرا یه ده نیومدن یه ده آمدن. اما الان داره یک در حقیقت نیمه خالی لیوان داره برجسته میشه. من میخوام یه تصویر واقعی تری بدم. نگاه کنیم، ما تقریبا تو تمام انتخابات های ریاست جمهوری یه حدود 30% اصلا شرکت نمیکردن.
بله.
این عدد رو هیچ موقع نداریم ما.
در همه
جای دنیا اصلا ما خودمون آمارامون هست، ما نداریم. یعنی یه 32%، 34%، 30% اصلا هیچ موقع نمیومدن. و بعدم بعضی هم شما صحبت کنیم، ما داریم تو اطراف هممون داریم که میگه من اصلا نمیخوام شناسنامه مهر بخوره، یعنی قبول نداره. پس ما تقریبا این عدد رو هیچ موقع نداشتیم که الان بخوام در موردش حرفی بزنیم. ناراحتیم که چرا نداریم، ولی هیچ موقع نداشتیم دیگه. میمونه چقدر؟ یه مثلا بین 15-17% دیگه ای تا نصابهای قبلیمونو دارم عرض میکنم. خب شما برای اینها اگر بخواید دلایلی بشمرین، سهم کرونا رو ببینیم، سهم خود عملکرد دولت، من برای عملکرد دولت سهم قائلم. یعنی میگم یه سرمایه اجتماعی در اختیار دولت بوده است، همون سرمایه اجتماعی که بعد از 4 سال اول دولت تو 4 سال دوم بیشتر شد. خب این سرمایه اجتماعی با عملکرد هر دولتی میتونه چیکار کنه؟ بیادش و در حقیقت به سبد رأی صندوق بریزه و رئیس جمهور بعدی انتخاب شه. خب اینا هم نیومد. فشارهای اقتصادی رو قبول داریم، همه اینا رو که تقسیم بکنیم در این شرایط مشارکت نزدیک 50% رو حتما باید بهش افتخار کنیم در این شرایط سخت. از اینم نباید فرار بکنیم به عبارتی. یعنی به نظر من باید خیلی محکم دفاع کنیم همین موضعی که دوستان داشتن. شما بفرمایید جواب.
من در یک جمله بخوام بگم، ببینید تمام این رسانه‌ها در حوزه سیاسی بحث تحریف رو پیگیری می‌کردن. اینکه حضرت آقا می‌فهمن جریان تحریف برای اینکه ملت ایران رو سست کنن و ملت ایران رو ببرن به سمت اون سیاست‌های مد نظر خودشون. ببینید خب 8 سال پیش یه دولتی رو ما انتخاب کردیم که شعارش بحث تعامل بود، دنیای ذره تعاملش سازشکارانه تر شد. یعنی هرچی دیگه رفتیم بودیم آقا هستی شما چی میگه، هرچی شما گفتی دیگه ما اجرا کنیم، تحریما رو بذارید کنار دیگه. ولی این اتفاق نیفتاد و هرچی ما عقب نشینی کردیم اونها گستاختر شدن. حالا امروز بحث آقای رئیسی که پیش اومده، حالا به عنوان رئیس جمهور منتخب، ایشون پرچمدار گفتمان مقاومت و اقتدار هستن. چون ایشون پرچمدار این گفتمان هستن، حالا جریان تحریف تبدیل میشه به جریان تردید، تحریف تبدیل میشه به تردید. حالا میخوان تو بین مردم تردید ایجاد کنن. از این واقعا ببینید شما قاطعانه ایشون رأی آوردن دیگه، مثلا نفر دو اصلا تو هیچ انتخاباتی نداره، فاصله نفر بعدیشون آرای باطل است دیگه. یعنی واقعا مقتدرانه تونستن از مردم رأی بگیرن و مردم به این گفتمان رأی دادن. حالا میان چیکار میکنن رسانه‌های معاند؟ اینو تبدیلش میکنن جریان تحریف رو به تردید، که مردم تردید داشته باشه، ناامید باشه، اصلا ایشون نمیتونه کاری انجام بده. و این خود همین ناامیدی، تزریق ناامیدی و تردید میتونه سم مهلک بشه. مردم ما همانطوری که در انتخابات سلحشورانه اومدن و حماسه آفریدن، باید حواسشون باشه که حماسه رو به کامشون تلخ نکنن. گوش هامون رو باید به رادیوها و تلویزیون های بیگانه و این صدای شیاطین عالم باید ببندیم، یا اگرم نمیبندیم نقادانه و سنجشگرانه به اینها نگاه کنیم، هر حرف اینها رو باور نکنیم. چون اینها میگم خیلی سوختن توی انتخابات، همه قوا اومده بودن وسط و نتونستن به اهدافشون برسن و هر جا دشمن در میدان کم آورده بر حجم تبلیغاتش افسوده. اینو ما باید در نظر داشته.
خیلی متشکرم. ما 5-6 دقیقه وقت داریم. من خواهشم اینه که اگر لطف بکنید جناب آقای دکتر البرزی درباره وظیفه رسانه‌های داخلیمون هم یه 2-3 دقیقه شما بفرمایید. ایشون هم حتما توی موضوع نظر دارن که ما بعد بریم دیگه بخش رو تحویل بدیم.
ببین الان نزدیکترین انتخابات به انتخابات ما انتخابات محلی در فرانسه است که 32% مشارکت کردن. همین دو روز پیش شما میبینید که 68% مردم اونجا نیومدن شرکت کنن. آیا این حجم عملیات روانی تو فرانسه اتفاق افتاده یا این حجم در واقع موضوعاتی که اونا ما داشتیم اونا داشتن؟ به اینا نشون میده که در واقع چه وضعیتی هست. در واقع اونها هم تعداد جمعیتشون مثل ماست، ما هم انتخابات شوراها داشتیم. در واقع اینا رو میشه با هم مقایسه کرد.
آقای دکتر ایزدی که کارشناس مسائل آمریکا هم هستن و سیاست
بله،
خارجی، بله، ایشون چند روز قبل من شنیدم که میگفتن اصلا اطلاعات مشارکت، میزان مشارکت نه میزان رأی نهایی، اصلا تو آمریکا و اینا پیدا کردنش سخته، یعنی منتشر نمیکنن.
بله ببین دقیقاً الان آقای رئیسی 62% آرا رو آورده، یک حد نصاب خیلی خوبیه، حتی تو انتخابات ریاست جمهوری که تو کشورمون داشتیم جزء بالاهاست، 18 میلیون رای و 62%. اصلا به این موضوع نمیپردازن تو رسانه‌های بیگانه، گیر دادن مثلا به 2 میلیون آرای باطلی که در واقع اونها هم توی شرایطی اتفاق افتاده، بعضی اشتباه انداختن رأی و چون 4 تا انتخابات بوده یا در واقع موضوعات دیگه‌ای بوده یا اتفاقات دیگه، این رو دارن برجسته میکنن، اومدن جابجا میکنن.
اونها هم مقابل تشکر، نه قابل تشکر،
قابل تشکر
و اونهایی هم که اینجوری رای دادن حداقل به فرمان اونا عمل نکرده.
بله،
چون اونم گفتن
بله،
نه
بله،
شما
بله. حالا میخوام بگم اونا دارن مسئله اصلی رو با فری جابجا میکنن، یعنی مسئله. اما این که رسانه‌های ما چیکار باید بکنن؟ ببینید ما تو روز انتخابات یه اتفاق جدیدی که افتاد، خیلی‌ها توی شبکه‌های اجتماعی مردم رو دعوت به رای دادن کردن، یعنی اومدن، من خیلی دیدم کاربران ایرانی که خودجوش اومدن یه سری کمپین‌ها ایجاد کردن، از مردم دعوت کردن که بیاد رای بدید، یا خیلی ها میدانی رفتن مردم صحبت میکردن آقا باید بیت رای بدید، یعنی مردم ها خیلی خودجوشن. از یه طرف رسانه ها چه وظیفه‌ای دارن؟ ببینید ما با توجه به اینکه این حجم زیاد عملیات روانی داره اتفاق میفته، باید قطعا سواد رسانه‌ای مردم رو بیاریم بالاتر. البته سواد رسانه‌ای مردم هر سری بالاتر میاد با این تجاربی که به دست میارن، یعنی باید روی سواد رسانه‌ای کار بکنیم، باید روی عملیات روانی و نوع عملیات روانی دشمن کار بکنیم، باید این تاکتیک‌های اینها برای مردم به ویژه نسل جوان گفته بشه. این هم بخش زیادیش در واقع به رسانه‌ها بستگی داره. ما در برنامه‌های مستقیم و غیر مستقیم خودمون باید نشون بدیم، یعنی پشت صحنه رسانه‌های بیگانه باید برای مردم گفته بشه. الان برنامه شما در همین راستا هست، یعنی ما باید در واقع این بخش عملیاتی که در این دوره اتفاق افتاد رو برای مردم بازگو کنیم، مردم رو به عینه بفهمن که چه اتفاقی افتاد، این 156 تا شبکه چیکار کردن، یعنی این نتیجه چی شد، یعنی این رو اگه بفهمم برای دوره‌های بعدی خیلی میتونه ما رو بلد. کمک بکنه.
خیلی متشکرم از مهمانان گرامی، تشکر میکنم و سپاسگزارم از اینکه اطلاعات خوبی رو در اختیار مردم و مخاطبین و ما قرار دادن تا بیش از گذشته با اهداف و روش‌های در حقیقت رسانه‌های معاند و بیگانه بتونیم آشنا بشیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی با ابعاد مختلفی از این برنامه ممکنه که فرصتی دست بده بپردازیم با همه. و امروز در خدمت جناب آقای دکتر البرزی و جناب آقای جوانی بودیم، از این مهمانان گرامی هم تشکر میکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه چشم سوم که به هویت فکری رسانه‌های معاند پرداختن. همچنان در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب.